مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در تهران صدها نفر از افراطیون مذهبی امروز به گرد همایی دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف حمله کردند. گزارش می شود در این رویارویی شماری از دانشجویان مصدوم شدند. گزارش می شود برخی دانشجویان به دنبال این درگیری با چهره های خونین و در حالی که پیروزمندانه مشت های خود را به هوا می بردند شعار رفراندوم رفراندوم سر می دادند. بنابر گزارش ها هزاران تن از دانشجویان ایران با نادیده گرفتن نگرانی ها از بابت حمله گروه های تندرو اعتراضات خود را وسعت دادند و خواستار آزادی بیان شدند. به گفته شاهدان دست کم 5000 دانشجو امروز در کوی دانشگاه صنعتی شریف تهران گرده هم آمدند. گرده همایی امروز دانشجویان بزرگترین گرده همایی آنها از هنگام آغاز اعتراضات دانشجویی در 9 روز پیش و در پی حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه گزارش شده است. عبدالله مومنی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت امروز در گرد همایی دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف گفت که خواست دانشجویان تنها تجدید نظر در حکم اعدام هاشم آقاجری نیست، بلکه دانشجویان خواستار آزادی بیان و به طور کلی آزادی هستند. کلاس های درس امروز در شماری از دانشگاه های ایران تعطیل بودند. بنابر گزارش ها دانشجویان در گرد همایی امروز در دانشگاه صنعتی شریف با سردادن شعارهای خواستار آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان و اندیشه شدند. ماموران نیروی انتظامی نیز در بیرون از کوی دانشگاه مستقر بودند و ورود به درون محوطه دانشگاه را محدود کرده بودند. همچنین گزارش می شود نیروهای امنیتی از گرد همایی جمعی از دانشجویان و اعتراض کنندگان در بیرون از کوی دانشگاه جلوگیری و دست کم 15 تن را بازداشت کردند. گزارش می شود به دنبال پایان گرد همایی دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف و خروج دانشجویان از دانشگاه، چند صد دانشجو که در خیابان آزادی به حرکت در آمده بودند با حمله افراد لباس شخصی و ماموران امنیتی روبرو شدند. رهبران دانشجویی شمار دانشجویان در گرد همایی امروز را بین 6 تا 7 هزار تن برآورد کردند و یک رهبر دانشجویی نیز شمار دانشجویان را بیش از 10 هزار تن دانسته است. به گفته دانشجویان گرد همایی های مشابهی در دانشگاه های شهرهای دیگر ایران برگزار شدند. دفتر تحکیم وحدت قرار است فردا گرد همایی دیگری با انجمن استادان دانشگاه برگزار کند. روز گذشته نیز دانشجویان ایران گرد همایی هایی در 2 دانشگاه پایتخت و در دانشگاه‌های شهرهای اصفهان، شیراز، اهواز و ارمیه برگزار کردند که در مواردی از جمله در تهران و اهواز این گردهمایی‌ها با حمله گروه موسوم به بسیج دانشجویی به تشنج و درگیری کشیده شد. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز وارد بغداد شد و گفت وضعیت متشنج است، اما جستجوهای جدید بازرسان وی در پی سلاح‌های انهدام جمعی فرصتی تازه در اختیار عراق قرار می‌دهد. بلیکس گفت وی و اولین گروه بازرسان او متشکل از حدود 30 بازرس تسلیحاتی سازمان ملل کارهای مقدماتی برای بازرسی‌های معتبر را که انتظار می‌رود از تاریخ 27 نوامبر آغاز گردند انجام خواهند داد. دبیر کل سازمان ملل کوفی آنان امروز در سراییوو از صدام حسین رئیس جمهوری عراق خواست به خاطر مردم عراق و به خاطر منطقه و تمام جهان با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به طور کامل همکاری کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیک توافق کردند که 10 کشور نامزد در تاریخ اول ماه مه سال 2004 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درخواهند آمد. برخی از کشورهای نامزد خواستار بودند در تاریخ اول ژانویه سال 2004 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآیند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز به منظور حل مسائل پایانی با کشورهای نامزد عضویت در آن اتحادیه تشکیل جلسه دادند. انتظار می‌رود مذاکرات درباره پیوستن 10 کشور نامزد به اتحادیه اروپا در نشست ماه دسامبر پایان یابد. نیروهای اسرائیلی سحرگاه امروز با استفاده از هلیکوپتر و تانک به یک مکان اصلی امنیتی فلسطینیان در خارج از شهر غزه حمله کردند. به گفته نیروهای اسرائیلی از این مکان برای ساختن اسلحه استفاده می شد. یک فرمانده اسرائیلی ژنرال اسرائیل زیو گفت که در این مکان ده ها خمپاره، نارنجک انداز، موشک قسام، تجهیزاتی برای تولید سلاح و آنچه که وی آن را مقادیر عظیمی از وسایل خرابکاری خواند یافته شده است. به گفته منابع فلسطینی در این حمله 4 فلسطینی زخمی شدند. این حمله اسرائیل اندکی پس از آن صورت گرفت که از اقدام یک هواپیماربا برای ربودن یک هواپیمای مسافری اسرائیل که از تل اویو به استانبول پرواز می‌کرد جلوگیری به عمل آمد. و به گفته وکیل شهرام جزائری، موکلش به خاطر اتهامات فساد مالی به 27 سال زندان و 50 ضربه تازیانه محکوم شده است. محمد صادق آل محمد امروز در پی دریافت حکم صادر شده برای شهرام جزائری گفت که موکلش به خاطر اخلال در سیستم صادراتی کشور به 20 سال زندان، به خاطر پرداخت رشوه به 3 سال حبس و به خاطر جعل اسناد به 4 سال زندان محکوم شده است. تلویزیون دولتی نیز گفت که این بازرگان 30 ساله همچنین به 50 ضربه شلاق محکوم شده است و 49 متهم دیگر در این پرونده نیز به احکامی از زندان تا مجازات شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. در این بخش از برنامه با یک کتاب باهوده آشنا میشویم و در گزارش علمی روز میشنویم که ممکن است در آینده بتوانیم کودکان بازیگوش خود را با ریموت کنترل و از راه دور پیدا کنیم. و در گزارش اقتصادی روز از پیامدهای اقتصادی ناشی از صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری میشنویم. رسیم به برنامه کتاب روز که امروز در آن کامران فانی کتابشناس در تهران ما را با کتابی درباره کتاب‌ها درباره کتاب بیهوده که به تازگی به فارسی برگردانده شده و در تهران به چاپ رسیده آشنا می‌کند.
برنامه امروز به معرفی کتاب بیهوده نوشته کریستیان بوبن می‌پردازم با ترجمه پیروز سیار که نشر آگه آن را منتشر کرده است. کتاب بیهوده چگونه کتابی است؟ کتابی است که جز از کتاب‌ها سخن نمی‌گوید، مالنده همین کتاب. پس نگاشتن آن چه ثمر دارد؟ خواستم چند نغمه لطیف را، چند نغمه لالایی را درست پیش از آن که به خاموشی گرایند گرد آورم. ادبیات اگر به شادمانی نغمه های کودک را به خواب می برد می رسید، کاری بس بزرگ کرده بود. همان شادمانی حزن‌آمیز و بس شگرف که سالها بعد شناخته می شود. لطافت جهان گذرا، اندوه ابدیت. با این سخن شاعرانه کریستیان بوبن، نویسنده سرشناس ادبیات معاصر فرانسه، کتاب بیهودی خود را آغاز می کند. تأملاتی ژرف و گذرا درباره 7 نویسنده و شاعر بزرگ که همچون زمزمه جویباری زلال بر دل و جان خواننده می نشیند. از کریستیان بوبن چند سال پیش کتاب رفیق اعلی زندگی فرانسوای قدیس عارف دلسوخته قرن 13 ایتالیا با ترجمه پیروز سیاه به فارسی درآمد. که با استقبال زیاد مواجه گشت. اینک نیست کتابی دیگر از او، کتاب بیهوده، باز هم با ترجمه زیبا و درخشان همین مترجم به زبان فارسی منتشر شده است. در این کتاب از 7 نویسنده یاد شده است: پل کلودل، فرانس کافکا، ساموئل بکت، گیوم آپولینر، شارل رامو، فرانسیس پونژه و گوستاو رو، که 3 نویسنده آخر هر 3 زادی سوئیس در ایران ناشناختند. بوبن از زندگی و آثار این نویسندگان نمیگوید، از گوهر اندیششان یاد میکند و چنان در ژرفنای روحانان فرو میرود که خواننده را به اعجاب میافکند. از کافکا یاد میکند، همان کارمند جزء اداره بیمه در پراگ، با کلاه گر لبدار، چتر خاکستری و کلام گشاده، از جمله‌ای که در قطار انگار به معشوقش نوشته است: هنگام بازگشت، همچنان که زاغ‌ها را بر دشت‌های پوشیده از برف نظاره می‌کردم، به خود گفتم می‌باید از موفقیت بپرهیزی. چرا باید از موفقیت پرهیز کرد؟ زیرا آنچه در دنیا فرادست می‌آوریم، آن نیز به نوبه خود ما را فرادست می‌آورد، ما را مقلوب خود می‌کند. انسان مالندوز مقلوب مالی است که اندوخته است و نویسنده در هیاهوی تقدیسش فراموش می شود. در این گفته کافکا روح و دنیا نشانهای خود را تا ابد با یکدیگر مبادله می کنند. روی سخن با دیگران نیست، با خودش است. از سوی فرانس کافکا به سوی فرانس کافکا برمی گردد و در میانی راه از دشتهای پوشیده از برف می گذرد. این جمله یک شاعر است که از خلوص و شفافیت روح او پرده برمی‌دارد.
از کتاب بیهوده شنیدیم و در گزارش علمی امروز این خبر باهوده را می شنویم که دستگاهی که از آن برای ردیابی و یافتن حیوانات خانگی گم شده استفاده می شود، ممکن است به زودی برای دنبال کردن رد کودکان و بیماران آلزهایمر نیز به کار برده شود. این دستگاه یک چیپ کامپیوتری به اندازه یک دانه برنج است که در زیر پوست کار گذاشته می شود. به گزارش گزارشگر علمی رادیو آزادی فاطمه امان، هفته گذشته برای بررسی کارکرد این میکروچیپ کامپیوتری سمیناری در آکادمی ملی علوم آمریکا برگزار شد.
تکنیک کامپیوتری ردیابی حیوانات خانگی گم شده در حدود 15 سال است که در بازار موجود است. در این تکنیک یک میکروچیپ کامپیوتری حاوی اطلاعات مشخصی زیر پوست حیوان خانگی کار گذاشته می شود تا در صورت گم شدن از طریق یک گیرنده دستی به راحتی قابل بازیابی باشد. اما کمپانی Applied Digital Solution در فلوریدا دستگاهی مشابه یابنده الکترونیکی حیوانات خانگی را این بار برای انسان در نظر گرفته است. این میکروچیپ که به اندازه یک دانه برنج است، وری چیپ نامیده می شود و می تواند هر گونه اطلاعات شخصی، مالی یا پزشکی را در خود ذخیره کند. این اطلاعات سپس از طریق گیرنده‌ای به اندازه یک تلفن همراه قابل دستیابی و خواندن هستند. گفته می شود از میان کسانی که بیش از همه از این دستگاه می توانند بهره مند شوند، بیماران آلزهایمر و کودکان هستند. اما در مجموع هر کسی در صورت تمایل و با پرداخت $200 می تواند این میکروچیپ را زیر پوست خود قرار دهد. چندی پیش در بریتانیا نیز به دنبال بچه دزدی های متعدد، پدر و مادرهای نگران از دکتر کوین واروک، متخصص ربات ها، خواسته بودند که او در بدن فرزندانشان یک چیپ کامپیوتری کار بگذارد تا در صورت روبوده شدن بچه ها بتوان رد آنها را یافت. تلاش کوین واروک دانشمند بریتانیایی برای کسب اجازه کارگزاری چیپ کامپیوتری در بدن کودکان همچنان ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد دستگاه رادیو کامپیوتری شرکت آمریکایی اپلاید دیجیتال سولوشن در فلوریدا جدی‌تر گرفته می‌شود، چرا که همین هفته گذشته آکادمی ملی علوم آمریکا سمیناری را به چگونگی ایمنی دستگاه رادیو این شرکت اختصاص داد. اطلاعات پزشکی بیماران بر روی یک میکروچیپ کامپیوتر ثبت می‌گردد تا در صورت مراجعه آنها به بخش اورژانس، پزشک معالج از طریق یک گیرنده دستی به پرونده پزشکی بیمار که در چیپ کامپیوتری زیر پوست او قرار دارد دسترسی پیدا کند، کاری که گاهی برای نجات جان بیمار ضروری است. این کارت شناسایی داخلی یا میکروچیپ کامپیوتری که قرار است در آینده نزدیک مانند پرونده پزشکی دیجیتال در بدن بیمار عمل کند، پیش از عرضه به بازار باید اجازه سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا FDA را کسب کند، زیرا هر دستگاهی که قرار است در زمینه پزشکی به کار رود باید از سوی این سازمان تایید شود. تا به حال در حدود 15 نفر از جمله اسکات سیلورمن رئیس کمپانی تولید کننده این دستگاه این چیپ کامپیوتری را زیر پوست خود کار گذاشتند و صدها نفر در انتظار دریافت آن هستند. با این حال سازمان‌های غیر انتفاعی مدافع حقوق فردی با این سیستم مخالفند، زیرا نگرانند که با آن بسیاری از جمله زندانیان سابق یا اقلیت‌های قومی و مذهبی مورد تبعیض واقع شوند.
از جهان دانش و کتاب به دنیای سیاست و اقتصاد می رویم. وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی بر این باور است که تکانهای سیاسی ناشی از صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری بر فعالیت‌های اقتصادی در ایران نیز تأثیر می‌گذارد. از سوی دیگر روابط خارجی اقتصادی ایران نیز به ویژه با اتحادیه اروپا به احتمال فراوان از پیامد این تکانها برکنار نخواهد ماند. حکم آقاجری و اقتصاد ایران عنوان گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
بحرانی که صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری در جامعه ایران پدید آورد و نیز بازتاب گسترده این بحران در رسانه‌های بین‌المللی برای فعالیت‌های اقتصادی درون این کشور و روابط آن با جهان خارج چه پیامدهایی خواهد داشت؟ شماری از سخنداران اقتصاد ایران در چند روز گذشته این پرسش را به گونه‌های مختلف مطرح کرده و با خوشبینی یا بدبینی به آن پاسخ گفتند. اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی میگوید که مصالح مملکت در حکم آقاجری رعایت نشد، اما بلافاصله میافزاید که چنین اتفاقاتی در حد فعلی تأثیری بر اقتصاد ندارد. تحماس به مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیامدهای این حکم بدبین‌تر است و آن را در رابطه با امنیت، سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل مطرح می‌کند. به گفته او حکم آقاجری بر حوزه اقتصادی نیز تأثیر دارد، زیرا سرمایه‌گذاری و کار تولیدی نیازمند آرامش سیاسی است و اتفاقات پس از صدور حکم آقاجری در جهتی عکس آرامش سیاسی عمل می‌کند. تکانهای ناشی از صدور حکم اعدام برای آقاجری روابط اقتصادی خارجی ایران را نیز به چالش طلبیده است. دولت جمهوری اسلامی در گفتگوهای اخیر خود با نمایندگان محافل اقتصادی بین‌المللی بیش از همه بر پیشبرد فرایند اصلاحات اقتصادی و دستاوردهای آن تأکید کرده است، به ویژه در عرصه‌هایی چون قوانین ناظر بر سرمایه گذاری خارجی، نظام مالیاتی، بازرگانی خارجی و نظام ارزی. انعکاس گسترده حکم آقاجری در رسانه‌های بین‌المللی یک بار دیگر توانایی نظام قضایی ایران را در هماهنگ شدن با نیازهای امنیت اقتصادی در دنیای مدرن مطرح می کند. این حکم در واقع موضع شمار زیادی از نهادهای تخصصی بین المللی را تقویت می کند که در ارزیابی درجه خطرپذیری اقتصاد ایران عدم استقلال قوه قضاییه جمهوری اسلامی و تسلط کانونهای سیاسی و مذهبی را بر آن پیش می کشند. در این شرایط حفظ مالکیت و تضمین حرمت قراردادها که ستون اصلی امنیت برای فعالیت اقتصادی به ویژه سرمایه گذاری است در برابر پرسش قرار می گیرد. در صحنه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی تکانهای ناشی از حکم آقا جری می تواند بیش از همه بر روابط آتی ایران با اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد. تهران خواستار امضای یک قرارداد همکاری و بازرگانی با اتحادیه اروپا است و آن را برای عادی شدن جایگاه خود در جهان و گسترش تماس با محافل اقتصادی بین المللی پرهیز ناپذیر می داند. از دیدگاه بروکسل پیشروی در راستای انعقاد این قرارداد مشروط به ایجاد اصلاحات در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است. کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار خود از بلژیک و آلمان که امروز دوشنبه آغاز می شود به احتمال فراوان تلاش خواهد کرد در گفتگو با میزبانان خود تأثیر منفی حکم آقا جری را بر گفتگوهای آتی ایران و اتحادیه اروپا کاهش دهد.
در گزارش اقتصادی روز دکتر فریدون خاوند از پیامدهای اقتصادی سیاسی صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری استاد زندانی دانشگاه می گفت. یادآوری می کنم که در ساعت پنجم برنامه 10:30 به وقت ایران میزه گردی خواهیم داشت درباره دانشگاه و سیاست که در آن احمد نقیب‌زاده استاد دانشگاه در تهران و در پاریس سعید پیوندی استاد دانشگاه و کارشناس آموزش عالی ایران و احمد سلامتیان تحلیلگر سیاسی به تبادل نظر می‌پردازند. در ادامه برنامه رادیو آزادی گفتار دکتر مهرنگیز کار حقوقدان درباره جرم سیاسی و حقوق متهمان سیاسی و مطبوعاتی را نیز خواهیم شنید. همچنین گزارشی را می‌شنویم درباره تلاش یک دادگاه شهر کلن آلمان برای تعیین وراثت میراث 10 میلیون دلاری دومین همسر محمد رضا شاه پهلوی ثریا اسفندیاری پس از بیش از یک سال که از درگذشت او می‌گذرد و حرف ترانه روز نیز بخشی از ادامه برنامه رادیو آزادی خواهد بود. اکنون ترانه‌ای را می‌شنویم از گوگوش هجرت.
باید مرد و پشمان زیر خاک بخش پوستی، فصلی که من با شما شد، فصل سبز خواهش برد، فصلی که ما بی تو من شد، فصل خاک سری
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی را همکنون بر روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 19 متر ردیف 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی این برنامه ها به مدت 2 ساعت نیز پخش می شود و روی طول موج های 25 متر ردیف 11960، 11985 و 31 متر 9785 و 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز.
مشروع تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ایران صدها نفر از افراطیون مذهبی امروز به گردهمایی دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف تهران حمله کردند. گزارش می‌شود در این رویارویی شماری از دانشجویان مصدوم شدند. گزارش می‌شود برخی دانشجویان به دنبال این درگیری با چهره‌های خونین و در حالی که پیروزمندانه مشت‌های خود را به هوا می‌بردند، شعار رفراندوم رفراندوم سر می‌دادند. بنابر گزارش ها هزاران تن از دانشجویان ایران با دانگیر گرفتن نگرانی ها از بابت حمله گروه های تندرو اعتراضات خود را افزایش دادند و خواستار آزادی بیان شدند. به گفته شاهدان دست کم 5000 دانشجو امروز در کوی دانشگاه صنعتی شریف تهران گرده هم آمدند. گرده همایی امروز دانشجویان بزرگترین گرده همایی آنها از هنگام آغاز اعتراضات دانشجویی در روح روز پیش و در پی حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه گزارش شده است. عبدالله مومنی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت امروز در گردهمایی دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف گفت که خواست دانشجویان تنها تجدید نظر در حکم اعدام هاشم آقاجری نیست، بلکه دانشجویان خواستار آزادی بیان و به طور کلی آزادی هستند. کلاس‌های درس امروز در شماری از دانشگاه‌های ایران تعطیل بودند. بنابر گزارش‌ها دانشجویان در گردهمایی امروز در دانشگاه صنعتی شریف با سر دادن شعارهای خواستار آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان و اندیشه شدند. ماموران نیروی انتظامی نیز در بیرون از کوی دانشگاه مستقر بودند و ورود به درون محوطه دانشگاه را محدود کرده بودند. همچنین گزارش می‌شود نیروهای امنیتی از گردهمایی جمعی از دانشجویان و اعتراض کنندگان در بیرون از کوی دانشگاه جلوگیری و دست کم 15 تن را بازداشت کردند. گزارش می‌شود به دنبال پایان گردهمایی دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف و خروج دانشجویان از دانشگاه، چند صد دانشجو که در خیابان آزادی به حرکت درآمده بودند با حمله افراد لباس شخصی و ماموران امنیتی روبرو شدند. رهبران دانشجویی شمار دانشجویان در گردهمایی امروز را بین 6 تا 7 هزار تن برآورد کردند و یک رهبر دانشجویی نیز شمار دانشجویان را بیش از 10 هزار تن دانسته است. به گفته دانشجویان گردهمایی‌های مشابهی در دانشگاه‌های شهرهای دیگر ایران برگزار شدند. دفتر تحکیم وحدت قرار است فردا گردهمایی دیگری با انجمن استادان دانشگاه برگزار کند. روز گذشته نیز دانشجویان ایران گردهمایی‌هایی در دو دانشگاه پایتخت و در دانشگاه‌های شهرهای اصفهان، شیراز، اهواز و ارومیه برگزار کردند که در مواردی از جمله در تهران و اهواز این گردهمایی‌ها با حمله گروه موسوم به بسیج دانشجویی به تشنج و درگیری کشیده شد. دولت جدید ترکیه امروز در پی تایید رئیس جمهوری آن کشور احمد نجدت سزر آغاز به کار کرد. عبدالله گل نخست وزیر ترکیه امروز اعلام کرد که رئیس جمهوری کابینه جدید آن کشور را که شامل 25 عضو است تایید کرده است. کابینه جدید ترکیه نسبت به کابینه پیشین آن کشور که دارای 35 وزیر بود کوچکتر شده است و عبدالله گل کاهش اعضای کابینه را موجب افزایش کارکرد دولت و مقرون به صرفه ذکر کرده است. حزب عدالت و توسعه که عبدالله گل از اعضای ارشد آن به شمار می‌رود، دو هفته پیش در انتخابات سراسری ترکیه به پیروزی گسترده دست یافت. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز وارد بغداد شد و گفت وضعیت متشنج است، اما جستجوهای جدید بازرسان وی در پی سلاح‌های انهدام جمعی فرصتی تازه در اختیار عراق قرار می‌دهد. بلیکس گفت وی و اولین گروه بازرسان او متشکل از حدود 30 بازرس تسلیحاتی سازمان ملل کارهای مقدماتی برای بازرسی‌های معتبر را که انتظار می رود از تاریخ 27 نوامبر آغاز گردند انجام خواهند داد.
The situation is tense at the moment, but there is a new opportunity and we are here to provide inspection which is credible, inspection that is credible is the only thing that is in the interest of Iraq and in the interest of the world. I will try to do so.
دبیرکل سازمان ملل کوفی انان امروز در سارایوو از صدام حسین رئیس جمهوری عراق خواست به خاطر مردم عراق و به خاطر منطقه و تمام جهان با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به طور کامل همکاری کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل توافق کردند که 10 کشور نامزد در تاریخ اول ماه مه سال 2004 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآیند. برخی از کشورهای نامزد خواستار بودند در تاریخ اول ژانویه سال 2004 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآیند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز به منظور حل مسائل پایانی با کشورهای نامزد عضویت در آن اتحادیه تشکیل جلسه دادند. انتظار می رود مذاکرات درباره پیوستن 10 کشور نامزد به اتحادیه اروپا در نشست ماه دسامبر پایان یابد. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی سحرگاه امروز با استفاده از هلیکوپتر و تانک به یک مکان اصلی امنیتی فلسطینیان در خارج از شهر غزه حمله کردند. به گفته نیروهای اسرائیلی از این مکان برای ساختن اسلحه استفاده می شد. یک فرمانده اسرائیلی ژنرال اسرائیل زیو گفت که در این مکان ده‌ها خمپاره، نارنجک‌انداز، موشک قسام، تجهیزاتی برای تولید سلاح و آنچه که وی آن را مقادیر عظیمی از وسایل خرابکاری خواند یافته شده است. به گفته منابع فلسطینی در این حمله 4 فلسطینی زخمی شدند. این حمله اسرائیل اندکی پس از آن صورت گرفت که از اقدام یک هواپیما ربا برای ربودن یک هواپیمای مسافری اسرائیل که از تل آویو به استانبول پرواز می‌کرد جلوگیری به عمل آمد. و به گفته وکیل شهرام جزائری موکلش به خاطر اتهامات فساد مالی به 27 سال زندان و 50 ضرب تازیانه محکوم شده است. محمد صادق آل محمد امروز در پی دریافت حکم صادر شده برای شهرام جزائری گفت که موکلش به خاطر اخلال در سیستم صادراتی کشور به 20 سال زندان، به خاطر پرداخت رشوه به 3 سال حبس و به خاطر جعل اسناد به 4 سال زندان محکوم شده است. تلویزیون دولتی نیز گفت که این بازرگان 30 ساله همچنین به 50 ضرب شلاق محکوم شده است و 49 متهم دیگر در این پرونده نیز به احکامی از زندان تا مجازات شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. در ادامه برنامه گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان درباره جرایم سیاسی و حقوق متهمان سیاسی و مطبوعاتی را میشنویم و گزارشی درباره تلاش یک دادگاه آلمان برای تعیین وراثت دومین همسر محمد رضا شاه پهلوی را و در حرف ترانه امروز نجوای عاشقانه را در بازخوانی تازه از یک ترانه بومی خراسانی می‌شنوید. گفتار حقوقی امروز درباره حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران از حقوق آن دسته از شهروندان ایرانی می شنویم که برخی از آنان به دلایل سیاسی پشت میله های زندان های ایران به سر می برند. دکتر مهرانگیز کار حقوقدان از حقوق متهمان سیاسی و مطبوعاتی و از جرایم سیاسی می گوید که طرف شکایت در آن حکومت است.
مراعات حقوق متهمین سیاسی نه تنها برای این متهمین بلکه برای آن نظام سیاسی قضایی که آنها را تحت فشار قرار می دهد و قوانین را در حقشان مراعات نمی کند زیانبار است. کم نیستند کسانی که در مقام مشاورین و رهبران جریانهای مسلط سیاسی بر امور قضایی ادامه اجرای شیوه های خشونت‌آمیز را در برخورد با متهمین مطبوعاتی و سیاسی تذکر می دهند. اما ضمناً کم نیستند ناظرانی که از درون پرشور جامعه ایران خبر می دهند. خوب می دانند که برخورد های خشونتبار با متهمین سیاسی و مطبوعاتی نهایتاً به واکنش خشونت‌آمیز مردم بر ضد ظلم و فشار و بیداد منجر می شود. آنگونه که اعلامیه جهانی حقوق بشر هشدار می دهد. در ایران آشکارا حقوق متهمین سیاسی را زیر پا می گذارند. حالان که مراعات حقوق متهمین سیاسی در نظام‌های دموکراتیک جهان به رسمیت شناخته شده است. این نظام‌ها برای ویژگی جرم سیاسی احترام قائل می شوند. این ویژگی چیست؟ مهمترین ویژگی جرم سیاسی این است که طرف مقابل آن حکومت است و مرتکب در بیشتر موارد با نیت و قصد بهبود اوضاع برای مردم به آن اقدام می کند. لذا جرم سیاسی طبع خاصی دارد. متهم سیاسی به انگیزه نفع شخصی اقدام نمی کند. نیت باطنی او خیر و صلاح مردم است. همان است که ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر متذکر می شود. برقراری آنگونه نظام اجتماعی و بین المللی که حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را تأمین کند و آنها را به مورد اجرا بگذارد. از این روز که گفته می شود جرم سیاسی طبع خاصی دارد. محافل حقوقی جهان بر پایه این طبع خاص توافق کرده اند برخورد قضایی با مجرم سیاسی که اولاً در تقابل با حکومت است و ثانیاً به انگیزه نفع شخصی عمل نمی کند متفاوت باشد. یعنی توافق کرده اند تا در حق او ارفاق بشود. ترتیب اتخاذ گردد تا نه تنها قضات عادل در جایگاه نمایندگان حکومت بلکه هیئت منصفه مردمی آنگونه که نمایندگان جامعه را در برگیرد در جلسات محاکمه حضور داشته باشند. حضور هیئت منصفه در دادگاه علنی برای ارج نهادن به انگیزه های باطنی متهم سیاسی است. از آنجا که متهم سیاسی میخواسته مردم را در وضعیت بهتری قرار دهد، نظام های قضایی هم مکلف شده اند با این دسته از مجرمین رفتار بهتری داشته باشند. در مراحل گوناگون محاکمات سیاسی موظفند از ابتدا تا انتها هیئت منصفه را حاضر کنند. هیئت منصفه در حکم وجدان عمومی است. لازم است جلسات دادگاه این متهمین را علنی برگزار کنند و از نظر مردم بگذرانند. مراعات حقوق مجرمین سیاسی نه تنها اقدامی است انسانی و نشانه ایست از باورهای دموکراتیک و ارج نهادن به حقوق مخالفان، بلکه راهی است و شیوه ایست عقلایی برای تحکیم نظام سیاسی و پیشگیری از قیام مردم علیه ظلم و فشار و بیداد. مجرم سیاسی به علت طبع و ماهیت جرم ارتکابی دارای جاذبه های اجتماعی است. هنگامی که زیر نگاه تیزبین مردم و با استفاده از تمام فرصت‌های قانونی در حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع انتخابی خود محاکمه می شود، هنگامی که مردم به چشم می بینند و مطمئن می شوند مجرم سیاسی از تمام حقوق قانونی خود برخوردار بوده است، حتی اگر محکوم هم بشود در جامعه ایجاد تنش نمی کند. به عکس، تنش زدائی و جلب اعتماد مردم حاصل عمل کرده آن نظام های قضایی است که مجرمین سیاسی را بدون پنهانکاری، بدون شکنجه و به شیوهی متفاوت محاکمه می کنند و ترتیبی می دهند تا همگان به طور مستقیم مدافعات آنها را بشنوند. در جریان این نوع رسیدگی است که رابطه شهروندان با دولت که دستگاه قضایی آینه آن است، نه تنها صدمه نمی بیند بلکه التیام می یابد. حال جای طرح این سؤال است که آیا در ایران یک چنین موجباتی برای جلب اعتماد مردم فراهم است؟ فقط نیم نگاهی به محاکمات و وضع اسفبار مجرمین سیاسی در مرحله تحقیق و انواع فشارهایی که آنها در بازداشتگاه‌های بی‌نام و نشان تحت سلطه جریان‌های سیاسی تحمل می‌کنند کافی است تا دریابیم چرا لحظه به لحظه بر جاذبه اجتماعی مجرمین سیاسی افزوده می شود و از مقبولیت حکومت کاسته می شود. چرا فاصله مردم با حکومت بیشتر می شود و چرا از اعتماد عمومی نسبت به حکومت کاسته می شود؟ آیا تحت تأثیر عدم مراعات حقوق مجرمین سیاسی انگیزه های قیام علیه ظلم و فشار و بیداد تقویت نمی شود؟
حقوق متهمان سیاسی و مطبوعاتی و جرایم سیاسی، کاهش اعتماد به حکومت در گفتار حقوقی، دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان. حال که پا به عرصه حقوق گذاشته ایم، این خبر را هم درباره این پرسش حقوقی بشنویم که میراث دومین همسر محمد رضا شاه پهلوی باید به چه کسی برسد. در پی بیش از یک سال که از مرگ ثریا اسفندیاری می‌گذرد، روز دوشنبه اعلام شد یک دادگاه شهر کلن آلمان می‌کوشد با دادن پاسخ به این پرسش و راس حداقل 10 میلیون دلاری را که از وی بر جا مانده است تعیین کند. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
ما مقامات قضایی آلمان در حال جستجو برای یافتن وارثین سریا اسفندیاری همسر دوم محمد رضا پهلوی پادشاه پیشین ایرانند. خانم اسفندیاری حدود یک سال پیش در پاریس درگذشت. سخنگوی دادگاه کلن گفته است که شماری ادعا در ارتباط با دارایی سریا اسفندیاری مطرح شده است. دارایی وی حدود 10 میلیون دلار برآورد می شود. مقامات قضایی کلن هم در حال بررسی این ادعاها هستند، زیرا بیژن اسفندیاری تنها برادر سریا اسفندیاری در کلن زندگی می کرد. به یک هفته پس از خواهرش در سن 63 سالگی درگذشت. خانم اسفندیاری ملکه پیشین ایران در سن 69 سالگی در پاریس فوت کرد. خبرگزاری آلمان نوشته است که سریا اسفندیاری در وصیت‌نامه خود برادر و شماری مؤسسه خیریه را به عنوان وارثین خود معرفی کرده بود. مقامات قضایی گفتند که در دفترچه خاطرات بیژن اسفندیاری هم یادداشتی به زمان آلمانی پیدا شد که می‌تواند وصیت‌نامه او باشد. چند مؤسسه خیریه و شخصی که قرار بود سکرتر شخصی بیژن اسفندیاری شود از مدعیان میراث سریا اسفندیاری به شمار می روند. سخنگوی دادگاه کلن گفته است که این پرونده بسیار پیچیده است و رسیدگی به آن بسیار طول خواهد کشید. مقامات قضایی باید مشخص کنند که چه کسی وارث برادر و در نتیجه وارث احتمالی سریا اسفندیاری است. سریا اسفندیاری در سال 1951 با محمد رضا شاه پهلوی ازدواج کرد. آنها 7 سال بعد به زندگی مشترک خود پایان دادند، زیرا سریا اسفندیاری نمیتوانست صاحب فرزند شود. خانم اسفندیاری در مطبوعات جهان به عنوان شاهزاده با چشمان غمگین معروف شده بود.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 به وقت ایران برابر با 15 به وقت اروپای مرکزی پخش می‌شود. بر روی این طول موج‌ها 15 متر 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت نیز پخش می‌شود. بر روی امواج 25 متر 11960 و 11985 کیلوهرتز، 31 متر 9785 و 9835 کیلوهرتز، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی پخش می‌شود. 41 متر 7185 و 49 متر 6140 کیلوهرتز.
و در حرف ترانه امروز، در حرف ترانه امروز از رادیو آزادی، از صوت کبوتر و نجواهای عاشقانه بومی خراسانی میشنویم. دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس، از ترانه در همین باره و خواننده‌اش با ما میگوید.
سیما بینا شاید از معدود خوانندگان ترانه‌های روستایی باشد که خودش نیز آنها را گرد می‌آورد، شناسایی می‌کند و با صدای گرم خود می‌پروراند. تخصص سیما بیشتر در زمینه موسیقی خراسان است، چرا که اهل آنجاست و از خردسالی با نواهای بومی زادگاه خود آشنا شده است. سیما در یکی از دیسک‌های تازه خود ترانه زیبایی دارد به نام صوت کبوتر که در تنظیم آن از یکی از مقام‌های خراسانی معروف به حنایی استفاده شده است. تنظیم صوت کبوتر را حمید متبسم سامان داده و آن را به یاری گروه دستان به ضبط رسانده است. حرف صوت کبوتر تازگی هایی دارد. حرف لیلایی است که در بالاخانه نشسته و میخواند: خدایا عاشقی از حد گذشته، ز ملک قائن و سرحد گذشته. در این چندی که ما هم رو ندیدیم، خدا دونه که بر ما چی گذشته.
در کوه ها به دوزو میرم، جون بر دیگر رو به بابوده گل نو میرم، جون بر دیگر رو دونور که دل بر مال مال خود جون بر دیگر رو به منزل در به نشو می رفت جون بر دیگر رو جون بر دیگر رو جون بگم در جون قدرم دیگر شاهد روی نیم و نیم در بالا شاهد روی نیم و نیم نگارم که نشست بر لب آن جون بر دیگر رو گلی از آب گرفته ولی که آب دیاره بو نداره آی جون بر دیگر رو برام گل میشم دارم ولی بو آی جون بر دیگر رو آی جون بر دیگر رو آی جون تو بگر آی جون قدرم بزن شاهد روی نیم و نیم در بالمونه آی جون خوش بزنه شاهد روی
صوت کبوتر و صدای سیما بینا در حرف ترانه امروز. برنامه‌ای از دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس به پایان برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی میرسیم. یادآوری میکنم که 9:30 شب به وقت ایران در ساعت 4 برنامه شادی ویژه شادترین موسیقی های پاپ و خاطرانگیز ایرانی را میشنویم و گزارش لس آنجلس را. ساعت 10:30 شب به وقت ایران نیز در ساعت 5 میزگردی خواهیم داشت درباره دانشگاه و سیاست در ایران که در آن احمد نقیب‌زاده استاد دانشگاه در تهران و در پاریس سعید پیوندی استاد دانشگاه و کارشناس آموزش عالی ایران و احمد سلامتیان تحلیلگر سیاسی به تبادل نظر می پردازند. با این یادآوری همراه با دیگر همکارانم در این 3 ساعت از جمله اردوان نیکنام گرداننده بخش نخست برنامه، بکتاش خمسپور خبرپرداز، ژیلا نوری کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.